که در کشور وجود داره برطرف بشه.
من سالی دوباره میام. کاهش چشمگیر به قول اهدای خون مصوره. اینکه گفتیم ما این تو این پایش شرکت بکنیم حداقل یه قطره توی دریا باشه.
مردان سالی 4 مرتبه و زنان سالی 3 مرتبه می توانند خون اهدا کنند. آقای مجتبی رحمانی، کارشناس مسئول انتقال خون استان تهران:
اهدای این خون باید همیشگی باشه، چون واقعا بیماران تو بیمارستان چشم انتظار تک تک این اهدای خون ها هستن.
دکتر امیر مسعود ناظمی، معاون فنی و فناوری های نوین انتقال خون استان تهران:
هر واحد خون تبدیل به 3 تا فراورده مجزا میشه که این فراورده ها شامل گلبول های قرمز، پلاسما و پلاکت هستش و به نوعی با یک بار اهدای خون جان 3 نفر رو نجات میده.
با توجه به سرمای هوا و خلوتی مراکز انتقال خون در اقصی نقاط کشور، به ویژه تهران که بیشترین مراکز درمانی و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی داره، ما هم برای نجات جان بیماران آستین بالا زدیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور آسمانی آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی کرده است. اواخر وقت امروز سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب همچنان شاهد فعالیت سامانه بارش در بخش‌های جنوب شرقی کشور. برای بخش‌های جنوبی استان کرمان، نواحی شرقی هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان هستیم که به تدریج همزمان با خروج این سامانه بارش از مرزهای جنوب شرق، بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام میرسه. اواخر وقت امشب سامانه بارش‌های دیگری از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. با توجه به ورود این سامانه، به تدریج بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز میشه. طی این مدت در سایر نقاط کشور شاهد جوی پایدار هستیم. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای عراق، قزوین، کرج، تهران، قم، اصفهان، مشهد و اهواز بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده بشه، شاخص در حد ناسالم برای گروه‌های حساس باشه. لذا توصیه می‌کنیم طی این مدت کودکان، بیماران قلبی و تنفسی از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم واتپولو جوانان ایران سومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرد. در دور سوم رقابت‌های واتپولو جوانان آسیا در کلارک فیلیپین، تیم ایران پس از تساوی 9-9 برابر تیم قزاقستان در ضربات پنالتی 4-1 این تیم مدعی را شکست داد و با 3 برد پیاپی به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. تیم ایران که در دیدارهای گذشته خود مالزی و سریلانکا را شکست داده است، فردا در آخرین بازی دور گروهی برابر سنگاپور سفاره می کند. در گروه نخست مسابقات واترپولو جوانان آسیا نیز تیم‌های ژاپن، ازبکستان، چین، تایلند و عربستان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. پرهام مقصودلو سومین پیروزی خود را در مسابقات شطرنج آزاد پراگ کسب کرد. در دور هفتم این رقابت‌ها مقصودلو، سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران، با برتری برابر ویدیت از هند 4.5 امتیازی شد و به پله دوم جدول 10 نفره رقابت‌های مسترز صعود کرد. مقصودلو در دور هشتم با نودریک بک عبدالستاروف ازبکستانی صدرنشین مسابقات روبرو می‌شود. در ادامه دور برگشت از محلی کشم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، ساعت 23:30 دقیقه امشب منچستر سیتی انگلیس در ورزشگاه اتحاد به مصاف کوپنهاگن دانمارک می‌رود و همزمان رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو پذیرای لایپزیگ آلمان خواهد بود. در بازی رفتی محله منچستر سیتی 3-1 میزبان خود کوپنهاگن را شکست داد و رئال مادرید با 1 گل از صد لایپزیگ گذشت. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در هفته 25 رقابت‌های فاصرا مردکان با فولاد سیرجان، شهتاب یزد با شهرداری ارومیه، گیتی پسند با شهرداری گنبد، سایپا با طبیعت تهران، پیکان با هورسان رامسر، چادرملو اردکان با نیان الکترونیک مشهد و پاس گرگان با مس رفسنجان دیدار می کنند. در جدول تیم‌های فولاد سیرجان، شهتاب یزد، طبیعت، گیتی پسند و پیکان با کسب ردای اول تا پنجم حضور خدا در محله پلی آف مسجل کردند. و تیمای بسکتبال مهرسان تهران و گروه بهمن امروز در فینال چهارم لیگ برتر بانوان برابر یکدیگر سفاری میکنن. این بازی ساعت 15 امروز در سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشهون در مجموعه آزادی برگزار خواهد شد. محل پایانی لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار میشه و در سدیدار گذشته تیم مهرسان 2-1 از صد گروه بهمن پیش افتاده است. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. در ادامه خبرها با پیک نیمروزی و موضوعات مربوط به اون همراه شما هستیم. سازمان هلال احمر در واکنش به انتقادها از رقابت این سازمان با بخش خصوصی در تولید تجهیزات پزشکی اعلام کرده که شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد خصوصی هستند و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند. طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، سازمان هلال احمر یک نهاد عمومیه و نباید با شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان در تولید تجهیزات پزشکی رقابت بکنه. خب در رابطه با جزئیات این خبر میخوام گفتگو کنم با خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خانم معززی سلام بر شما، بفرمایید برای ما که در کدام قانون شرکت های زیر مجموعه سازمان های مثل هلال احمر جز نهادهای عمومی محسوب شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب این جرقه این اتفاق از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دستاورد های داخلی خورده شده. یکی از این تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گلایه‌ای به رهبری کردن که هلال احمر داره با تولیدات ما رقابت میکنه و قوانین مختلفی وجود داره که اصلا بخش دولتی و بخش عمومی، حتی شرکت های زیر مجموعهشون، نباید با اونها بخش های خصوصی رقابت کنن. یکی از این قوانین همین که شما خونید، قانون شرکت ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که هلال احمر هم جزوشون هست، و دیگری هم قانون اصل 44 قانون اساسی هست که تاکید میکنه این شرکت، این نهادها نباید با بخش خصوصی رقابت کنند.
خب هلال احمر برای اینکه خارج بشه از رقابت با بخش خصوصی اصلا تو الان اقدامی کرده؟
اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان هلال احمر قول رو داده بودن که شرکت‌های زیر مجموعه‌شون رو در بورس عرضه کنن و شروع کنن به واگذاری اونها به بخش خصوصی، اما تا اینجا که اسفند ماه هست و 10 ماه گذشته، هنوز هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه هلال احمر در بورس واگذار نشده.
اگر توضیح تکمیلی هم دارید در مورد این خبر بفرمایید.
یه نکته وجود داره که خب گفته میشه اینها خصوصی هستند و دارن طبق قانون تجارت فعالیت میکنن، اما به هر حال شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای غیر عمومی هستند و طبق فرمایش رهبری باید برن سمت کارهایی که بخش خصوصی نمیتونه انجام بده. درست. و بخش خصوصی رو در رقابت آزاد بذارن.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدارتون. اما دوستان شنونده، روستای بالو در استان آذربایجان غربی با داشتن 1/5 واحدهای سرت و بسته‌بندی و سردخانه‌ای، خیلی جالبه که بدونید یکی از روستاهای کارآفرین و از بزرگترین پایانه‌های صادراتی کشورمون هست. گردش مالی 4000 میلیارد تومانی در سال این روستا رو به قطب اقتصادی کشور تبدیل کرده. بریم به اتفاق شما گزارش رو بشنویم.
دانشجوام و چندین ساله که اینجا کار میکنم.
آقامو مریضه، الان 15% قلبش کار میکنه، خودم سرپرست خانواده‌ام.
آقای فیضی پور مدیر واحد سرت و بسته‌بندی.
حدود 250 نفر نیروی دائم کار تقریبا دوره فصلی مشغول به کار هستن.
این واحد تنها واحد سرت و بسته‌بندی و سردخانه‌ای این روستا نیست. آقای آقا بالازاده رئیس اتحادیه سردخانه‌داران آذربایجان غربی.
از 450 واحد سردخانه استان، 53 واحدش در روستای بالو قرار داره. می توانیم بگوییم که بالو قطب صادرات میوه کشور شده است.
آقای شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی.
گردش مالی صادرات این روستا بیش از 4000 میلیارد تومان در سال.
آقای فیضی پور مدیر واحد سرت و بسته بندی.
توزیع صادرات ما حوزه های خلیج فارس، کشورهای عربی و کشورهای هند هستند.
آقای آقا بالازاده رئیس اتحادیه سردخانه داران آذربایجان غربی.
روزانه 500 تن هم از اینجا میوه صادر میشه.
سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی در چند سال گذشته اینجا را به روستای اشتغال معروف کرده است. آقای دهقان مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی:
حدوداً 5000 نفر در این روستا مشغول فعالیت هستند. میشه گفت که روستای بالو روستای اشتغال محسوب میشه.
آقای بیداد عضو شورای اسلامی روستای بالو:
گردش مالی دستمزد این کارگران نزدیک 15 میلیارد تومان فقط به صورت روزانه هستش.
نیروها منطقه شهرستانی ان سلماز خوی ما ارومیه
اون روستا فکرام نیرو کم پیدا نمی‌کنه.
بله.
سازمان جاده کشاورزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بالو برنامه‌های ویژه دارد. آقای شهبازی رئیس سازمان جاده کشاورزی آذربایجان غربی:
ما باید حداقل 50% از این واحدها را به واحدهای سورت و بسته‌بندی مجهز وصل کنیم. با این روندی که پیش میره از 5000 حداقل به 10000 نفر در روز اشتغال برای منطقه ایجاد خواهد کرد.
روستای بالو در حال حاضر یکی از 5 روستای بزرگ کشور است. آقای پاشایی مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان غربی:
این روستا بر اساس سرشماری سال 1395 پنجمین روستای پرجمعیت کشورمون هست.
آقای صوفی دهیار بالو:
بیشتر مردم برای اشتغالزایی از شهرهای دیگه استان به اینجا تشریف میارن و برای اینکه اینجا بتونن کار کنن مجبور هستن که ساکن بشن. 2 برابر 3 برابر جمعیتمون بیشتر شده.
بالو جدا از تمام این ویژگی ها یک شاخصه دیگر هم دارد. بر اساس یافته های باستانشناسی روستای بالو با 9000 سال قدمت یکی از قدیمی ترین روستای کشور هم هست. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بالو، ارومیه.
خب پیک نیمروزی امروز چهارشنبه هم تقدیم حضورتون شد، اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:22 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. عصر شما به خیر و به میل و خدا نگهدار.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
شهر شلوغ صبح تا شب صدای بوق، هر کی با پاک یه قصه داشت. این یکی عاشق طعم و مزه بود، مزه خامه کره پنیر پاک تو همه صبونه هاش نشسته بود. یکی بود یادش میرفت، یه علامت روی دستش واسه این فراموشیش کشیده بود. این علامت یعنی که فقط با دوغ و ماست پاک خوردن شام لذتی داشت. بعد این خاطره ها شعر پاک شد دیگه ورد زبونا. پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک.
چه فرصتی از این بهتر، چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه. اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
شهید محمد صالح ترابی در سال 1324 در روستای رحیم آباد از توابع شهرستان گلتپه به دنیا آمدند. تحصیلات ابتدای خودش رو با توجه به این که از خانواده روحانی به دنیا آمد، در همان خانواده نزد پدر بزرگوارش ملا محمد امین ترابی شروع کردند. در سال 1349 اجازه افطار نزد شهید محمد شیخ الاسلامی در مذهب امام شافعی دریافت کردند و در همان سال به پیشنمازی در یکی از روستاهای شهرستان سقز، روستای خوشقشلاق، مشغول شدند. بر اثر فشاری که ضد انقلاب و محیطی که در آن زمان درست کرده بودند، شهید همراه خانواده مجبور به مهاجرت به یکی از روستاهای اطراف شهرستان تکاب به نام قلدره اولیا شدند.
همیشه به من و فرزندانش محبت میکرد و خانوادهش به خانواده پدرم مال پدر خودش. همیشه بیرون میرفتیم، مسجد میرفتیم با هم. خاطره بدی ازش ندارم.
زیباترین و بهترین خاطرهایی که من میتونم براتون تعریف کنم این که در سن 7 سالگی موفق به ختم کامل قرآن مجید شدم. پدر از همان اوایل از سن 3 سالگی 4 سالگی کلن فرزندانشو با مسجد و قرآن آشنا میکرد و از 3 سالگی و 4 سالگی شروع به آموزش قرآن مجید میداد. در سن 7 سالگی من کل قرآن، 30 جز قرآن رو کاملا ختم کردم و میتونستم به راحتی قرآن مجید رو تلاوت کنم. این بزرگترین خاطره و یادگار پدر عزیزه. با توجه به اینکه روحانی بودن و پیشنماز مسجد بودن، در میان جمع و در میان جامعه اعتبار خاص و احترام خاصی داشتند. همیشه مردم منطقه و مردم حتی از روستاها و شهرهای اطراف برای حل مشکل و حتی دعاوی، با توجه به اینکه دعاوی حقوقی در آن زمان در منطقه وجود نداشت و منطقه در دست ضد انقلاب بود، نزد شهید می آمدند و در کمال سعه صدر و در کمال صبر و بردباری مشکلات مردم را حل می کرد. الانم خاطره شهید نزد مردم و ما هر زمانی که به منطقه میریم به خاطر شهید، فقط به خاطر شهید، از احترام خاصی نزد مردم و منطقه برخورداریم و همیشه و همیشه یاد و خاطره شهید نزد مردم منطقه به یادگار مانده است. چون توان مقابله با مستندات و استدلال‌های شهید از طرف ضد انقلاب وجود نداشت و بر اساس اخطارهای کتبی و حضوری ضد انقلاب که شهید باید از اهداف خودش دست برداره وگرنه او را به شهادت میرسانند و شهید هیچ وقت زیر بار تهدیدات و زور این گروه‌های ضد انقلاب نرفتند، در ساعت 2:30 شب مورخ 10/11/61 به وسیله گروه منحله دموکرات که در آن زمان در منطقه جولان می‌دادند به شهادت رسیدند.
روزی که پروانه شدی،
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. همراهان همیشگی رادیو ایران، هموطنان گرامی، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. من بتول نجفی و همکارانم در پخش تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار شهلا صوفی و هماهنگی محبوبه احمدی زاده در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. دعوت میکنم بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو همراهی بفرمایید. امیدوارم که برنامه هایی که در این بخش تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و رضایتتون قرار بگیره. شاخ و برگ درخت زندگی بر خاک می غلطد، اما تنه پا بر جاست. جوانه عشق در قلبتون همواره در حال رویش و شکوفایی باشه انشالله. بهار پشت در است، به گوش پنجره آرام نسیم گفت و گذشت. این روزهای پایانی سال دیگه ساعت مشخصی نداره که بگیم اول صبح فقط ترافیک یا ترافیک عصرگاهیش، فقط یه مقدار میزانش متفاوته و ترافیک سنگین مهمان بسیاری از شهرهای کشورمونه، اما رعایت سرعت مناسب و قوانین رانندگی از جمله حفظ فاصله خودرومون با خودروهای دیگه، خودرویی که در جلوی خودروی ما هست یا خودروی کناری، باعث میشه که ترافیکی آرام و روان داشته باشیم. اگه در ترافیک هستید و از داخل خودرو شنونده رادیو ایران، دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید در ضمن صبوری در رانندگی. لحظه هاتون پر از دوستی، امیدوارم که همیشه از فرصت عشق ورزیدن به هم نوعانمون استفاده کنیم، محبت کنیم و این موضوع رو از کسی که دوستش داریم هم دریغ نکنیم، اعلام کنیم که ما به شما ارادت داریم. ولی یادمون باشه که یه جایی باید دست نگه داریم و مراقب خودمون و احترام و شخصیت خودمون هم باشیم. بعد از ظهر بسیار خوبی براتون آرزو دارم. اینجا رادیو ایرانه.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی دانش آموز دوره متوسطه بود، معلم ادبیات او را با الفبای زبان فارسی باستان آشنا کرد و همین موجب علاقمندی او به زبانهای باستانی ایران شد. این علاقمندی با مطالعه نوشته های دکتر پور داوود و دکتر مشکور به اوج خود رسید و او با تحصیل در رشته زبانهای باستانی به مقام استادی در این رشته نائل آمد و یکی از بزرگترین اساتید زبانهای اکدی و ایلامی در ایران و جهان شد.
دکتر عبدالمجید ارفعی.
دو سال دانشگاه پنسیلوانیا بودم که مقدمات زبان اکدی یاد گرفتم، ولی چون ایلامی فقط دانشگاه شیکاگو داشت، یعنی که رفتم دانشگاه شیکاگو و بقیه تحصیلمو اونجا ادامه دادم.
عبدالمجید ارفعی در شهریور ماه سال 1318 در بندر عباس به دنیا آمد. او دوره دبستان را در بندر عباس و یزد گذراند و در سال 1338 به همراه خانواده به تهران آمد. او دوره دبیرستان را در مدارس منوچهری و البرز به پایان رساند و پس از دریافت مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1344 به آمریکا رفت و بنابر توصیه استادان خیش به فراگیری زبانهای باستانی اکدی و ایلامی در مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو پرداخت.
رساله دکترام هم هستش زمینهای جغرافیایی ایالت پارس در زمان داریوش بر اساس گلنوشته های تخت جمشید.
ارفعی در تیر ماه سال 1353 از رساله دکترای خیش با عنوان زمینه های جغرافیایی فارسی بر اساس گلنوشته های باروی تخت جمشید دفاع کرد و سپس به ایران بازگشت. دکتر ارفعی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران باستان فعالیت‌های گسترده و اثرگذاری داشته و دارد که ترجمه بسیاری از لوح‌های گلی تخت جمشید و متن‌های حقوقی بین‌النهرین از روی کتیبه‌های تاریخی و تأسیس تالار کتیبه‌ها در موزه ملی ایران از جمله آنهاست. وی همکنون از منحصر به فرد ترین استادان در حوزه ترجمه خط میخی در ایران و جهان به شمار می رود.
اولین کار تحقیقی هم که من ارائه کردم همون فرمان کوروش که به توصیه شادروان خانلری رفتم تو انگلستان، عکساشو تهیه کردم و ملاژ بسیار خوبی برای من تهیه کردم.
کتاب های گلنوشته های باروی تخت جمشید، ترجمه متن‌های حقوقی بین النهرین از روی کتیبه‌ها و فرمان کوروش بزرگ از جمله آثار دکتر ارفعی به شمار می‌آیند.
دکتر ارفعی نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی به فارسی است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر عبدالمجید ارفعی چنین آمده است:
تلاش های مجدانه جناب عالی در آموزش، پژوهش و ترجمه و نیز به کارگیری زبانهای باستانی منجر به شناخت هرچه بیشتر ما از میراث فرهنگی و معنوی نیاکانمان در سرزمین کهن ایران شده است که قابل تقدیر و سپاسگزاری است.
نگی
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود. سوزهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.